دویچه وله، گپی با هنرمندان.
علی صمدی، فیلمساز و کارگردان ایرانی آلمانی، تاکنون جوایز متعددی از جمله جایزه فیلم آلمان را به دست آورده. در اواخر سال جاری میلادی دو فیلم و همچنین در سال آینده یک فیلم دیگر سینمایی از او اکران خواهد شد. فیلم کمدی 45 دقیقه تا رام الله و همچنین فیلم پترسون و فیندوس که بر اساس یکی از داستانهای معروف کودکان ساخته شده در ماه دسامبر به پرده سینماهای آلمان راه خواهد یافت. علی صمدی در گفتگویی با شهرام احدی از کارهای تازه خود، برخورد نسلها و پدیده وطن میگوید.
آقای علی صمدی، ممنون که دعوت دوچوله رو قبول کردین. تو استودیو بخش فارسی مهمون ما هستین. دوست داشتم تو این صحبت به گذشته و حالا آینده بپردازیم. از حال شروع میکنیم و کارهای تازه شما که توی سینمای آلمان اکران میشن. یکی از فیلمهای شما در ژانر کمدی ساخته شده، اسمش از 45 دقیقه تا رام الله. این فیلم داستان دو تا برادر است به اسم جمال و رفیق که شخصیت‌های کاملا متفاوتی دارن و پدر اونها در مراسم ازدواج جمال که توی اورشلیم بیت المقدس هست با اون یکی برادر یعنی دعوا میکنه و خلاصه در پی دعوا و مشاجره سکته قلبی میکنه و فوت میکنه. این پدرم یک آرزو داره و اون این که در رام الله به خاک سپرده بشه و در نگاه اول آرزوی تحقق ناپذیری به نظر نمیاد، این چون از رام الله تا اورشلیم یا بیت المقدس اگه اشتباه نمیکنم چیزی حدود 25-30 کیلومتر بیشتر نیست، یعنی باید 45 دقیقه‌ای بشه این مسافت رو پشت سر گذاشت، ولی به این سادگی ها نیست.
درست. بله، این دوتا برادر که تلاش میکنن آرزوی پدرشون رو بهش عمل کنن، در حین راه به اتفاقایی برمیخورن که این 45 دقیقه راه رو به یه حماسه بلند مدتی تبدیل میکنه و بیچارا از یک مشکل به مشکل دیگه میفتن. اول میفتن دست مافیای روسی، بعد میفتن دست پلیس اسرائیل که فکر میکنه اینه تروریست هم، بعد میفتن دست مبارزای مسلمان فلسطین که فکر میکنن اینا اسرائیلی هستن و همشون هم میخوان بکشنشون و در اصل تنها چیزی که آرزویی که اینا دارن اینه که پدرشون رو در رام الله به خاک بسپارن و متاسفانه توی این راه به یک اتفاق متفاوت میفتن و در حین این مسافرت این دوتا برادر که خیلی با هم دیگه متفاوتن و مشکلای اساسی هم با هم دیگه دارن به هم دیگه نزدیکتر میشن و این سفر در حقیقت یک چیزی رو که فکر میکردن امکان ناپذیر باشه، این که خانوادهشون دوباره به هم دیگه نزدیک بشه رو امکان پذیر میکنه.
این داستان واقعی یا اینکه یه داستان خیالیه که اونقدر هم از واقعیت دور نیست؟
این داستان خیالی، هرچند که آدم در مورد دور و زمانی که درش داریم زندگی میکنیم فکر کنه میبینه که آنچنان دور نیستش. این داستانیه که گابریل بورنشتاین، یک نویسنده اسرائیلی آلمانی، این رو نوشته. بعدش از من پرسید که آیا میخوام این کار رو فیلم برداریش اجراش کنم و من هم با کمال میل قبولش کردم، چون فکر میکنم یک دید تازه‌ای به اتفاقات اسرائیل و فلسطین که در حقیقت همه ماها رو از زمانی که به دنیا اومدیم تا کنون داره پا به پامون میاد و مشغولمون میکنه، در حقیقت یک دید تازه‌ای به این اتفاقات.
شما اشاره کردین که تو این فیلم در واقع موانع مختلف وجود داره و یک جورایی هم به مسائل مختلف طبیعتاً میپردازین، از بحران خاورمیانه گرفته مسئله تروریسم، مافیای روسی و طبیعتاً خب چیزایی که به زندگی روزمره برمیگرده، روابط خانوادگی، ازدواج یا حتی مراسم به خاک سپاری. آیا ژانر کمدی به شما امکانات بیشتری میده که این مسائل رو کلن برای یک مخاطب بگیم قابل هضم‌تر بکنین، راحت‌تر بگیره اینا رو؟
دقیقاً من به این ایمان دارم که خب ببینین، ما الان 10 سالیه که فیلم‌های متفاوتی از اسرائیل و فلسطین و خاورمیانه میبینیم در این مورد و میبینیم که هم اکثرا هم تراژدی هن، اکثرا هم در مورد این اتفاقات ناگوار به صورت واقعا تراژدی بیان میکنن و من فکر میکنم ولی کمدی قدرتی داره و اونم اینه که ما رو شاید از گوشه‌ای که ما گاهی اوقات خودمون رو مانور میدیم و توش گیر میکنیم میتونه با کمک خنده و لبخند بکشه بیرون و به ما دیدهایی رو امکان پذیر کنه که ما شاید قبلا امکانش رو نداشتیم، چون خیلی با اون درد و رنجمون کلنجار میرفتیم.
این آیا خطری هم به همراه داره که امکان داشته باشه آدم مثلا یه چیزی یکم، حالا من از لفظ لوس استفاده میکنم، یه جوری جدی گرفته، آدم فکر کنه مثلا یه مسئله جدی رو دادن داره دیگه زیادی به شوخی میگیره، آیا این خطرناک هم هست همزمان؟
ببینین خب هر چیزی خطر خودش رو هم داره، ولی واقعیتش اینه که من فکر نکنم کسی که توی افغانستان مثلا گیر کرده و آدم یک فیلم کمدی در مورد افغانستان، وضعیت کنونی افغانستان صحبت درست کنه، فکر کنه که با این فیلم زندگیش لوس میشه یا مشکلاتش لوس میشن. شما اگه خاطرتون باشه در حین رایش سوم، در زمانی که واقعا آلمان نازی یهودی ها رو پدرشون رو در می آورد، اونهایی که افکار دیگری داشتن رو به زندان مینداخت، شکنجه میکرد، میکشت، یک فرد آمریکایی یک فیلمی درست کرد که شاید در تاریخ یک تامون و اون دیکتاتور بزرگ چارلی چاپلین بود و فکر کنم بیشتر از تمامی فیلم های دیگری که اون زمان در مورد نازی ها ساخته میشد، دیکتاتور بزرگ بود که تأثیرش رو دنیا گذاشت
و میذاره هنوز.
و میذاره. یا بودن و نبودن ارنست لوبیچ بود که تأثیر بزرگی در دنیا و در تاریخ سینمای دنیا گذاشت. واسه همین فکر میکنم که کمدی یک شانس بزرگیه، بیشتر از این که یک خطر باشه.
که شما هم اشاره کردین، دوتا برادر شخصیت های کاملا متفاوتی دارن. رفی به قید و بندهای اجتماعی اونقدر پایبند نیست، جمال برعکس. شما وقتی ذهنتون مشغول بوده و کارتون مشغول بوده به این داستان، الان که نگاه میکنین حس میکنین تا چه اندازه ترکیبی از این دوتا هستیم خودتون؟
من شاید یک زمانی رفی بودم و درم یواش یواش
سربزیر شده.
درسته، یه زمانی رفی بودم و الان دارم جمال میشم. واقعیتش اینه که ما در یک دورانی زندگی میکنیم که فکر میکنم ملت جهان و علل خصوص کشورهای خاورمیانه، غرب آسیای جنوبی بیشتر و بیشتر از ایدئولوژی وداع میکنن و بیشتر و بیشتر دنبال این میرن که واقعیتا نیازهای زندگی خودشونه. رفیق توی زندان این مبارزای فلسطینی به برادرش میگه که من نمیخوام اسرائیلی باشم، نمیخوام فلسطینی باشم، نمیخوام یهودی باشم و مسلمون، من فقط میخوام رفیق باشم. و واقعیتش اینه که مبارزه هایی که ما در حال حاضر میبینیم در منطقه، شاید خیلی ها میگن که نه مسلمون ها یا اونهایی که به یک ایدئولوژی بستن این مبارزات رو در منطقه انجام میدن، ولی در اصل حتی در اتفاقات بعد از انتخابات ایران هم ما میبینیم که خواسته مردم این بود که حقوق پایه‌ایشون قبول بشه و بهشون احترام گذاشته بشه. این نه تنها در ایران مسئله بود، بلکه در تونس هم مسئله بود، در مصر هم مسئله هستش و و و و اینها فکر کنم یک دردهای زایمان اندیویدوالیسم در منطقه هستش.
بمونیم سر همین دوتا برادر. چیزی هم که برای من خیلی جالب بود ظاهر این دوتا هست، مخصوصا موقعی که کنار هم قرار میگیرن، رفیق که در واقع به قید و بندهای اجتماعی کم اعتناست، کچلوار سفید رنگ به تن داره، یه چیزی مثل فرشته ها.
البته باید بگم که رفیق که کچلوار سفید پوشیده کچلوارش رو دزدیده، یعنی خودش فرشته نیستش، لباس فرشته ها رو شاید دزدیده. ولی خب توی فیلم معمولا اونی که فیلم رو میسازه، حالا چه به درست چه به غلط، این تصمیم رو میگیره و این کار رو انجام میده. و در این مورد هم همچنین من خیلی دلم میخواستش که این تضادها رو ما تا جایی که امکان داره یک مقدار روشون واضحانه کار کنیم.
اتفاقی نبوده که لباس سفید تنشه؟
نه.
توی این فیلم گرچه خیلی صحنه بوده، در واقع شخصیت پدرم جذاب، گرچه خیلی مدت کوتاهی از فیلم رو به خودش اختصاص میده، ما با یک پسر پدر مستبدی سر و کار داریم. توی یه فیلم قبلی شما 2009 تو سلامه علیکم هم در واقع با چنین پدیده‌ای روبرو بودیم. آیا پرداختن به این موضوع از تجربیات شخصی خودتون سرچشمه میگیره، یا اینکه مسئله‌ای که شاید واقعا تو خانواده دیگه فقط مشاهده کردیم، یا هر دو؟
البته باید بگم واقعا پدرم من یک فرد خیلی دموکراتی بود، هرچند که بزرگ خاندان بود و همیشه خیلی بهش احترام میگذاشتم، ولی واقعا یک آدم خیلی دموکراتی بود. ولی با این حال من این فرد پدر رو نه در سلامی علیکم و نه در 45 دقیقه تا رام الله به عنوان یک فرد نمیبینم، بلکه به عنوان یک نسل میبینم. من فکر میکنم که نسل گذشته با تجربیات خودش یک گوشه ای از یک فلسفه‌ای رو پیش و با گرفته که با نسل جدید توافق آنچنانی نداره.
وسط صحبتتون شما توی پاسخ قبلش اشاره کرده بودین که در واقع اینها در پایان این قضیه با رفیق و جمال به هم نزدیک میشن و این پلی در واقع اون مانعی که بینشون بوده رو، این مسئله خانوادگی رو حل میکنن. اگر پدرشون زنده می بود پس با این حساب این کار به اون صورت انجام نمیشد؟
احتمالاً نه، و شاید هم خواسته پدر بوده که با مرگش راه آشتی دوباره این دوتا برادر را امکان پذیر کنه. ولی در اصل واقعا باید بگم که خب ما این اتفاق رو میبینیم. به نظر من اتفاقاتی که در ایران افتاد یا در منطقه، در مصر میفته، در تونس میفته، در خاورمیانه، اینها تقابل نسل هاست. یکی از اتفاقات بزرگی که شاید نسل‌های قدیم این امکان رو، این اجازه رو به خودشون نمیدادن که با پدر مادرهاشون تا این حد به بحث و مبارزه و جدال بپردازن، ولی نسل جدید این اجازه رو به خودش میده و از توی این تقابل نسل ها یک چیز جدیدی شاید به وجود میاد، یک امکان جدیدی برای جامعه به وجود میاد. از طرف دیگه هم خب رفیق که دقیقاً تصمیم میگیره فلسطین رو به اسرائیل ودا بگه، چون این در اسرائیل زندگی میکنه، از اسرائیل بره به اروپا، به آلمان، دلیلش اینه که میگه من هیچ امکان زندگی عادی ندارم. زندگی در منطقه ما در خاورمیانه با تظاهر پیش میره، مخصوصا خارج از چهار دیواری خودش. و وقتی که این تظاهر حتی میکشه درون خانواده و من نمیتونم حتی یک لحظه هم خودم باشم و اون دغدغه های خودم رو بیان کنم، و کلن یک آدم میشم که مجبورم تمامی
دو چهره درست
نقش بازی کنم، خب میذارم میرم جایی که منو نمیشناسن و راحت میتونم خودم باشم. کسی فشار رو نمیاره. به این برگشتش، خب وقتی که این میره خانواده رو تنها میذاره. خانواده در منطقه ما یک نقش خیلی بزرگی رو داره، و وقتی که برمیگرده همه از دستش عصبانی هست که تو چرا میری؟
یک نوع خیانت.
بله. و وقتی که برمیگرده جدال خیلی بزرگه و یواش یواش شروع میکنن دوباره با همدیگه نزدیک شدن و دوستی و آشتی.
رام‌الله رو ترک کنیم و برگردیم به آلمان. توی این دوران یه کار دیگه شما هم اکرام میشه که من وقتی شنیدم اونو کارگردانی کردین یکم تعجب کردم، نه به معنای منفی کلمه، بلکه بیشتر به این خاطر که تصور میکردم یک کارگردانی شاید سراغ این داستان بره که خودشم با این داستان که یکی از محبوب ترین داستانهای کودکان آلمان هست بزرگ شده باشه. پترسون و فیندوس چطور شد اصلا سراغ، چون من تا اونجا که به یاد دارم شما مثلا 13 دوران نوجوانی اومدین، یعنی دورانی که در اصل بچه های اینجا فیندوس رو پشت سر گذاشتن.
درست. خب پترسون و فیندوس، اولا که پترسون و فیندوس به قول شما خیلی محبوبه، نه تنها در آلمان بلکه در سایر کشورها هم به 40 زبان ترجمه شده و خیلی موفق، و این موفقیت از در خونه ما هم نگذشت، بلکه با به دنیا آمدن دخترم به زندگی ما هم راه یافت و من تقریبا میتونم بگم که یک دورانی بود که من هر روز این کتاب ها رو برای دخترم میخوندم. و وقتی که این سوال اومد که آیا من میخوام این فیلم رو بسازم، واقعا یک فریاد بزرگ جانانه ازم زد بیرون، چون واقعا فکر میکنم که یک داستانی که بچه ها واقعا بهش عشق میورزن، خیلی ازش لذت میبرن و با کمال میل قبول کردم که این کار رو بکنم.
شما توی جریان تهیه ساختن این فیلم هم حد میزنم با سوین نوردکویست آشنا شدی.
بله.
چه تیپ آدمی هستنی؟ به پترسون قهرمان و داستاناش شباهتی نداره یا اینکه تا اندازه‌ای داره؟
اتفاقا به پترسون خیلی شباهت داره و یک آدمیه که خیلی در پوست کلفت خودش زندگی میکنه و معمولا احساساتش رو آنچنان درز نمیده به بیرون، ولی با این حال خب در پروسه تولید این فیلم ما تا یه حدی بعد با هم دیگه کار میکردیم، مخصوصا این دنیایی که من میخواستم تعریف کنم، خب دنیایی که ایشون به وجود آورده خلاقشه و من دلم میخواستش که هر چقدر امکان داره نزدیک با دنیای سوین نوردکویست باشم، از یک طرف، از طرف دیگه گربه‌ای که توی این داستان قهرمان فیلمه، این گربه هم باید سعی میکردم که میخواستم که نزدیک به گربه‌ای باشه که ایشون نقاشیش کرده. و در عین این مدت با هم دیگه یک آشنایی خیلی زیبایی به وجود آوردیم و ایشون از تجربیاتش با ایرانیا، از مبارزش برای حقوق بشر ایرانی ها در سوئد و اینا تعریف میکرد و واقعا یک آدمیه که خیلی قلب بزرگی داره.
شما در واقع این دوتا فیلم، دوتا کار جدید شما در فاصله کمی از همدیگه اکران میشه، آیا از لحاظ زمانی هم پیش اومد که مجبور بشین به موازات روی دوتا پروژه کار کنین؟
من یک کار سومم البته دارم که دارم روش کار میکنم.
وسط صحبتون به این خاطر میپرسم، یادم اوایل دهه 90 یه مورد مشابهی، البته من قصد مقایسه اصلا ندارم، از سپیلبرگ دیده بودم که همزمان جوراسیک پارک و فهرست شیندلر رو درست کرد، 93 بود یا 92 بود، و برای من خیلی عجیب بود که یه آدم همزمان دوتا موضوعی که اصلا نمیگم متضادن، اصلا دنیای متفاوتن، بیشتر از این به این خاطر میشه، یعنی اصلا مقایسه نیست، فقط میخوام اینم که ذهن و روح در این موارد با چه مشکلاتی رو بروست.
خیلی خیلی دوران سختی بود، سال پیش واقعا یک سال خیلی سنگینی بود، چون من در 14 ماه 3 تا فیلم درست کردم، 3 تا فیلم سینمایی و فشارش خیلی بالا بود، خیلی بالا بود و متاسفانه گاهی اوقات اختیار آدم دست خودش نیستش، یعنی من اگه امکانش رو داشتم هرگز این کار رو نمی کردم، ولی متاسفانه سیستم ساختاری تولید فیلم در آلمان حداقل اینطوریه که ترمینا زمان ها می افتن عقب بگه هایی می افتن رو هم دیگه، بعد آدم نمی تونه بگه که به اون یکی نه، چون اگه آدم بهشون نبگه کل چارچوب یک فیلم به هم میخوره و دقیقت تهیه کننده باید از صفر شروع کنه و همچین اجازه ای رو آدم به خودش نمیده که با بالاخره همکاراش اینطوری برخورد کنه. ولی با این حال واقعا یک دوران خیلی سنگینی بود، هرچند که شاید هم یک شانس هایی رو برای خودش داشت. من میتونستم از تجربیاتی که از یک فیلم میگیرم در اون یکی استفاده کنم. با این حال دلم میخواستش که یک مقدار زمانش بازتر باشه، چون آدم فقط کارگردان نیستش که، بالاخره
آدم هم هست
و زندگی عادی هم داره و این اتفاقات تقریبا زندگی عادی منو خیلی تحت شعاع قرار
داد. گفتین زندگی عادی، دارم تصور میکنم وضعیت خواب شما تو این 14 ماه به چه ترتیب بوده که شبا کدوم فیلم توی ذهنتون
خودم هم نمیدونم. گاهی اوقات پترسون و فنوس وسط راملا
همون حدس میزنم که
میزدم بیرون و متاسفانه آره یه مقدار شیر تو شیر شده بود.
شاید البته ایده بدی نباشه آدم بخواد این دو شخصیت رو منتقل کنه به راملا.
بله اتفاقا میتونه خیلی جالب باشه، مثل آستریکس و اوبلیکس که گاهی اوقات میرن تو دنیا
میزنن،
سر به دنیا میزنن. این هم یه هایی از رام‌الله سر در میاره.
دوست داشتم حالا یک سفری هم به گذشته بکنیم و تا با آشنایی بهتر با شما بتونیم با افکار و ایده هایی که پشت کارتون هست در واقع آشنا بشیم. شما 13 ساله بودین که ایران رو ترک کردین، 1985 اگر اشتباه نکنم، و بوهبوی جنگ ایران و عراق در اصل. بخش زیادی از زندگیتون توی آلمان گذشته، اینجا مدرسه و دانشگاه رفتین، شخصیتون به عبارتی اینجا هم شکل گرفته. اگه ازتون بپرسن کجایی هستین، جوابی که میدین بستگی به این داره که کی این سوال رو از شما میکنه؟
نه بیشتر بستگی شایدم چون من معمولا وقتی آلمانیا در طی بحثا میگن تو ایرانی هستی، معمولا میگم که ایرانی هستم ولی آلمانی هم هستم، ولی در اصل واقعیتش هم همینه. من تقریبا 2/3 زندگیم رو در آلمان گذروندم و همونطوری که شما گفتین دقیقاً شخصیتم اینجا شکل گرفته. ولی با این حال نمیتونم بگم که من ایرانی نیستم، شاید هم ایرانی نباشم ولی قلبم برای ایران حسابی میتپه و یک آرزوی اساسی که من دارم اینه که ما هر کجایی هم که هستیم باشیم، ولی این امکان رو داشته باشیم که خودمون باشیم.
شما همونجوری که گفتین دو زبانه و دو فرهنگه بزرگ شدین، پس با این حساب وطن برای شما یک حسه و نه یک مکان جغرافیایی؟
مکانهای جغرافیایی متفاوتی، البته حسم خیلی زیاد هستش، ولی واقعیتش اینه که خب من 3 زبانه بزرگ شدم، زبان اصلی مادری من آذریه، ولی خب خیلی من دلم میخواد، یعنی چطوری بگم، وقتی کوههای اونلی به ذهنم میاد واقعا اشک تو چشمان پر میشه، یا خونه مادریم به ذهنم میاد خب دلم پرپر میزنه، ولی از طرف دیگه به قول شما یک حسم هستش، من خیلی دلم میخواد که، و فکر کنم این امکان در ماهایی که از اونجا راندو از اینجا مانده هستیم در هممون وجود داره که ما همیشه در تلاش خواهیم بود اون وطنی رو که در ذهنمون هست به دست بیاریم و هیچ موقع به دست نخواهیم آورد.
یعنی شما این حس رو ندارین الان که وطنی دارین؟
آنچنان نه، من وسط دوتا وطن گیر کردم و من خیلی علاقه دارم که یک آرزوی خیالیه که بشه این دوتا وطن رو در یک مکان به هم دیگه، مگه این که آدم جرثقیل بگیره آلمان رو ورداره ببنده به جرثقیل با خودش بکشه به چسبونه به ایران، همچین امکانی شاید داشته باشه، ولی شاید بتونم بگم هر دوتاشون وطنم.
یه خواننده زن تونسی متاسفانه الان اسمش به ذهنم نمیرسه، چند وقت پیش من مصاحبه باش خونده بودم و اونم یه دوره‌ای توی فرانسه زندگی کرده بود، تونست در واقع همین موزل رو داشت و مشکل رو برای خودش اینجوری حل کرده بود که گفت وطن من خودمم، دلمه و اونجا راحت شدم الان، یعنی با زور نمیخوام خودم رو به یک ریشه وصل کنم، سعی میکنم ریشم رو همیشه با خودم ببرم تا احساس آرامش کنم.
نه من اینو نمیتونم قبول کنم، چون واقعیتش اینه که ریشه ما در خودمون نیستش، ریشه ما در تاریخمونه، ریشه ما در نسل‌های قدیمه، ریشه ما در فرهنگ‌هایی که درش زندگی کردیم، در بوهایی که در چشیدیمشون، در طعم‌هایی که به زبانمون خورده، در زبانی که دست کلامی که به گوشمون میخوره. واسه همین نمیتونم اینو قبول کنم که خودمون خودمختارانه وطنمون رو، بعضی به این ایمان دارن ولی من نه، یعنی من هنوز که هنوزه در دنبال امکانیم که بتونم، احساس میکنم ناراحتم، احساس میکنم که هنوز جای خودم رو پیدا نکردم، چطوری بگم، جا برای خودم باز نکردم در این دنیا.
تا چه اندازه به حال یکی از فعالیت‌های سوای فعالیت‌های هنریتون فعالیت‌های اجتماعی دارین، از جمله در انجمن دیوان که از بنیانگذارانش بودین اگر اشتباه نکنم، تا چه اندازه این حس تأثیر گذاشته که اصلا همچین انجمنی به راه بیفته؟
خیلی. یکی از دلایل اصلی که دیوان رو شروع کردیم دقیقا این حس بود که میگفتیم ما دلمون میخواد در آلمان، در این کشوری که ما درش زندگی میکنیم، این امکان رو داشته باشیم که به بعضی از نیازهایی که نمیشه بهشون رسید، نمیشه ارضاشون کرد در جامعه بزرگ آلمان، بتونیم به اینها برسیم، بتونیم ارضاشون کنیم، به عنوان ایرانی ها، به عنوان ایرانی آلمانی ها، به عنوان کسانی که شاید یک نیازهای متفاوتی دارن از جامعه بزرگ،
ولی مخرج مشترکشون در واقع گیر کردن بین دو تا فرهنگ هاست تقریبا.
دقیقاً مخرج مشترکشون دقیقاً همینه که شاید مثلا نیاز من به عنوان یک ایرانی اصلی که در آلمان زندگی میکنه از نیاز شما متفاوت باشه، ولی با این
دردمون یکی، یعنی
دردمون یکی، ولی همون، و شاید ما بتونیم از این تفاوت هم استفاده کنیم، یک امکانی به وجود بیاریم که هم شما به نیازهای خودتون برسین و هم من بتونم به نیازهای خودم برسم، و در حین این کار ما بتونیم به همدیگه نزدیکتر هم بشیم و یک دیالوگی رو به وجود بیاریم که تا حالا نداشتیم. ما واقعا ایرانی ها فکر کنم جزو اون گروه هایی در آلمان هستن که کمتر با هم دیگه حرف میزنن، کمتر با هم دیگه در ارتباط هستن و کمتر در به این ترتیب هم به زندگی گذشته و حال آیندهشون نگاه میکنن.
این دیالوگ تا چه اندازه دشوار هست بین کسانی یا اعضایی که مثلا تو این انجمن فعالیت دارن و به اصطلاح از نسل قدیمن و کسانی که مثل شما در واقع یا حالا 5 سالگی 10 سالگی اومدن آلمان و اینجا بزرگ شدن؟ آیا راحت؟
یه نسل دیگه ای هم هستش، اونایی که اینجا به دنیا اومدن. به نظر من خیلی مهمه، ما تلاشمون دقیقا در همینه، تلاشمون اینه که ما بتونیم یک فضایی رو به وجود بیاریم که بتونیم به هم دیگه حرف بزنیم، و واقعا چون حرف ها زده نشدن در این 32 سال، 35 سال، خیلی از اتفاقاتی که افتادن چه در ایران چه در خارج از ایران معمولا به فراموشی سپرده شدن، عمدن یا غیر عمدی، به خاطر دردهایی که داشتن، به خاطر زخمهایی که داشتن ملت، اینها رو شاید زیر خاک با خاک پوشوندنشون، و ما به این ایمان داریم که بخشی از اینها رو ما دوباره باید از زیر خاک درشون بیاریم و با این زخمها کلنجار بدیم، ما باید اینها رو مرمت کنیم، اگه نکنیم اینها نسل‌های بعدی رو تحت شعاع قرار خواهند داد. ما باید با اینها برخورد کنیم، ما باید در مورد گذشتمون، در مورد اینکه به وطنمون ودا گفتیم صحبت کنیم، دردش که با خودمون بردیم، دردی که با هموطنانمون داریم، با همدیگه داریم، با کشوری داریم که شاید ازش زخم خوردیم، در مورد اینها باید صحبت کنیم، وگرنه بچه هامون هم زیر این آزار خواهند دید.
در واقع هدف مثل همون فیلم تا 45 دقیقه تا راملاست که آخر این آشتی به اصطلاح خانوادگی، خانواده خیلی خیلی بزرگ صورت بگیره.
امیدوارم. ببینین ما یک جمعیتی هستیم 5 میلیون. 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور زندگی میکنه. دانمارک 7 میلیون جمعیت داره. و شما نگاه کنید لوکسامبورگ، کشور لوکسامبورگ شاید یک سوم جمعیت اونو داشته باشه که ایرانیا در خارج از کشورن. ایسلند 350,000 نفر جمعیت داره. شما ایسلند رو نگاه کنید و جامعه ایرانی خارج از کشور رو نگاه کنید، ما ببینیم که واقعا توی این
خب پراکنده ایم، ما
پراکنده ایم، ولی نباید اینطوری باشه که اصلا با همدیگه در ارتباط نباشیم. تو آمریکا که پراکنده نیستن. من رفته بودم سان فرانسیسکو، رفتیم یه عکاسی، یه بند دوربین می‌خواستم بگیرم، اتفاقی ایشون از ایرانی عذاب در اومدن و گفتم حال احوالی کردیم و اینا، گفتم من از آلمان میام، گفتش خوش اومدین، گفتم اینجا جمعیت ایرانی چقدر، گفت زیاد نیست، 190,000 نفر تو سان فرانسیسکو. بهش گفتم بابا ما تو کل آلمان 120,000 نفر بیشتر نیستی، شما تو یک شهر
همه چی نسبیه،
تو یک شهر 190,000 ایرانی، یعنی یه شهریه برای خودش. ولی شما ببینی امکاناتشون به چه صورت پیش میره و چطوری با هم دیگه در ارتباطن. خیلی خیلی مهمه که ما بتونیم با هم دیگه نزدیک بشیم و با هم دیگه صحبت کنیم و ببینیم که چطوری میتونیم این ما باید به گذشتمون نگاه کنیم، باید به آیندهمون نگاه کنیم.
اگه اطلاعاتم درست باشه شما تحصیل تو رشته‌های مختلفی رو شروع کردین، به پایان نبردین تا اینکه بالاخره شاید در نهایت خوشبختی سر از فیلم و سینما درآوردین. علی صمدی اگر فیلمساز نمی‌شد چی کاره می‌شد؟
واه نمی‌دونم.
چیزی نیست که واقعا دوست دارین انجام بدین، میگین نه استعدادش رو ندارم یا امکانش نبوده و راه
داشت؟ معلم می‌شدم.
خب این که هنوز امکان پذیره؟
امکان پذیره، ولی واقعیتش اینه که فکر نکنم من رو را بدن. نه شاید یه امکان خوبی می بود، ولی خب زندگی رو نمیشه به عقب برگردوند.
ممنون از لطفتون.
مرسی، متشکرم.
دویچه وله.